شرایط اول انقلاب نتونید افراد رو بشناسید و بدونید که این فرد نفوذیه. دلیلش هم اینه که رهبر معظم انقلاب یه بیانی دارن، ایشون این نفوذ رو در واقع یک حرکت، در واقع اصطلاح و فرمایش ایشون اینه که بهش میگن نفوذ موریانه‌ای یا نفوذ جریانی. حالا این نفوذ جریانی یا موریانه‌ای چی هستش؟ ببینید امروز میشه به جرأت این حرف رو زد که بدترین شکل نفوذ که عواقب وحشتناکی هم داره همین نفوذ جریانی یا نفوذ موریانه‌ایه. نفوذ موریانه یا جریانی در واقع دشمن شما یا کسی که دنبال این حرکت هست دنبال شبکه سازی در داخل جامعه شما هستش. این شبکه رو حالا با ابزار مختلفی که در اختیار داره که یکیش میتونه رسانه باشه میاد چیکار میکنه؟ دنبال اینه که در باورها، در بینشها، در نگرشها، در اعتقادات، در سبک زندگی کاری رو انجام بده که فرد رو دچار استحاله درونی بکنه. میدونید که کنشگری هر فردی در محیط زندگیش، در محیط کارش، در محیط‌های مختلفی که قرار میگیره ناشی از نوع تفکرشه، ناشی از اون نوع باور، یعنی برخواسته از اون باوره. اگه من کت شلوار میپوشم یا اگه محاسن میذارم این از اون باورم میاد دیگه، در حالت عادی و خالصشو دارم عرض میکنم، حالا کاری با ناخالصیاش ندارم. یا اینکه من اگه نماز میخونم به اون باورم برمیگرده دیگه، نوع تعاملم، دوستانم، ارتباطاتی که دارم، همه اینا برمیگرده به اون باورم. حالا وقتی که در این باوره تغییر اتفاق افتاد، در نگرشه، در آرمانها، در نگاه، در نوع سبک زندگی به طور ویژه، فرد دچار یک در واقع تحول میشه. تغییرم نه، حالا این تفاوت تغییر و تحولم در اینه که تغییر در واقع یک چیز جزئیه، یک اتفاق جزئیه در زمان کوتاه، ولی تحول یک اتفاق اساسی هستش و ماندگاری زیاد داره و فرد رو دچار تحول میکنه. فرد که دچار تحول شد، حالا این فرد ممکنه بسته به پوزیشنی که داره در جاهای مختلف ارکان هم تصمیم سازی و هم تصمیم گیری وقتی قرار میگیرد، چون حرکتش، باورش، نگاهش، سبک زندگیش دقیقاً متناقض و برعکس آرمان‌های انقلاب هست، دقیقاً اون تأثیر منفیشو در اون تصمیم سازی و نهایتاً اون تصمیم گیری میگذاره و مسیر انقلاب رو دچار انحراف میکنه. حالا اینا از چه راهی این کار رو انجام میدن؟ عرض کردم یکیش رسانه است، یکیش پول پاشی هست، پوله. شما میبینید خیلی از افرادی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران کار کردن امروز تو رسانه‌های معاند ما اونجا تریبون دارن و دارن حرف میزنن. علت چیه؟ به نظر من واقعیت اینه که اونا آدمای بی‌هویت و بی‌مبنایی بودن که صرفاً برای پر کردن جیبشون واقعیت اینو مهاجرت کردن، کما اینکه تو همین رسانه ملی خودمون افرادی بودن رفتن به خاطر بحث مسائل پول بوده، یا جاذبه‌های جنسی، موضوع پرستو رو که حالا احتمالاً شنیده باشن که سیستم‌های امنیتی موساد یا اینا استفاده میکنن، هم تو منطقه هم گاهن شده تو کشور خودمون اتفاق بیفته. این یکی از راهاییه که افراد و عاملهای خودشون رو جذب میکنن، یعنی از طریق رسانه، پولپاشی، جاذبه‌های جنسی افراد رو جذب میکنن و خیلی ریز، نامحسوس، مثل همون داستان قورباغه و پختن قورباغه هست که وقتی شما میگین قورباغه رو تو آب بذاری شعله کم زیرش باشه، تا زمانی که میپزه اصلا متوجه هم نمیشه. اتفاق و جریان نفوذ دقیقاً به همین شکلی که اصلا به نحوی اتفاق میفته که ارکان حاکمیت و اون دستگاه هایی که باید مقابله کنن با این روند اصلا متوجه نمیشن، و وقتی که متوجه میشن میبینن که مثلا فرد رفته تو تیم مذاکره کننده ما در موضوع برجام و اونجا داره رو تصمیمات اثرگذاری میکنه، اونجا داره تصمیم گیری میکنه برای تیم ما، عواقبشو متوجه ملت میشه، عواقبشو متوجه حاکمیت میشه. این در واقع اگه بخوایم از منظر جامعه شناسی سیاسی هم نگاهش کنیم برمیگرده به مباحث هویتی ما. ببین تو بحث هویت جامعه شناسا میان چند تا هویت رو مطرح میکنن که مثلا حالا مصادیقش مثلا میگن ما یه هویت داریم، هویت دیگ مذابه، یه هویت داریم، هویت سالادی هست، یه هویت هویت ایدئولوژیک هست، یه هویت هویت مثلا نگاه همزیستی هست، یه هویت‌های جعلی و ساختگی ما داریم که مصادیقش هم میگن مثلا در مورد هویت‌های دیگه مضاف، مثلا کشور آمریکا رو مثال می‌زنن، هویت سالادی کشور لبنان، ایدئولوژیک ایران، هویت‌های جعلی و ساختگی رژیم صهیونیستی یا همین جمهوری آذربایجانی که در واقع شمال غربی کشور ما همسایه هستش، یا هویت‌های همزیستی مثل کشور سوئیس رو مثلا مثال می‌زنن، یا در آلمان و ژاپن مثلا در واقع هم نژادی، هم زبانی، هم ملیتی موضوعیت براشون داره. ببین حالا در مورد آمریکا هویت دیگه مضاف رو مثال میزنن. چرا؟ ببین میگن که ارزش‌های آمریکایی اینقدر قوی هست وقتی یک فردی در اون فضا قرار میگیره با هر هویتی، با هر ملیتی و هر نژادی باشه، به رنگ اون ارزش‌ها در میاد. به رنگ این که مثلا یک کسی مثل آقای زلمای خلیلزاد که بچه افغانستان هست، متولد در واقع مزار شریف هستش در، اگه اشتباه نکنم، تو افغانستان، شیعه هم هست، ایشون میره افغانستان، یه کتابی هم خودش نوشته به نام فرستاده. حالا اگه شنوندگان عزیز مایل بودن میتونن کتابم تهیه کنن، فایل پی دی افش هم فکر کنم باشه تو فضای گوگل، خودش داستان رو توضیح داده. ببین میرسه به کجا؟ میرسه به اینکه سفیر آمریکا میشه تو سازمان ملل. پست سفارت آمریکا تو سازمان ملل یکی از کلیدی‌ترین پست‌های در واقع دولت آمریکاست. ولی میرسه به کی؟ میرسه به آقای زلمای خلیلزاد افغانی. چرا؟ موضوع برمیگرده به همون موضوع هویتیه، همون دیگه مضاف. یعنی به این دوچار یک تحول اساسی میشه در نگرشش، در باورش، که میاد وفادار میشه به ارزش ها و آرمان ها. حالا در مورد نفوذ هم این اتفاق داره میفته. حالا مصادیقش اگه بخوایم در واقع بگیم تو همین ساختار فعلی جمهوری اسلامی ایران ما هم زیاد داریم دیگه. فردی هست که موضوع در واقع ایران شهری رو مطرح میکنه و دایره دار این گفتمان هستش و توسط همین دولت سابق جمهوری اسلامی و شخص رئیس جمهور مورد تقدیر قرار میگیره. فرزند ایشون توی تیم مذاکره کننده آمریکا داره با ایرانی‌ها مذاکره میکنه. ببینید یعنی این اتفاق ناشی از یعنی موضوع نفوذ، اون نفوذ جریانی یا موریانه‌ای که عرض کردم، پس یه بخشش برمیگرده به مباحث هویتی ما که فرد دچار استحاله درونی میشه، یه بخشم برمیگرده به اون در واقع هزینه‌ای که اون جریان معاند داره انجام میده از راه ابزارهایی که عرض کردم که نفوذ کنه در ارکان هم تصمیم سازی در گام اول و نهایتاً تصمیم گیری که خروجی کار هستش و باعث بشه انقلاب از اون مسیر و جریان اصلی که داره حرکت میکنه دوچار انحراف بشه. که حالا بخوایم حالا مصادیقش هم، چون من شما تو صحبتاتون اشاره کردید که نفوذ سیاسی، به نظر من این نفوذ تو عرصه‌های مختلف داره اتفاق افتاده، چون اینا یه جزئیان که یه کل واحد رو تشکیل میدن. یعنی وقتی در بیت یک مرجع تقلیدی نفوذ اتفاق میفته، وقتی در ساختار در واقع مسائل فرهنگی ما اتفاق میفته که مثلا فران ترانه معروف فلان خواننده مد میشه در بین بچهای ما، یا در حوزه مسائل اقتصادی ما که بحث روز کشور هستش، موضوع دلار و مسائل ارزی ما، که مثلا شما میبینید یک فردی در موقعیت معاونت بانک مرکزی ما بحث مسائل ارز کشور رو مدیریت کنه، به نحوی مدیریت میکنه که هزینه‌زا باشه برای کشور. من یا خود رئیس کل بانک مرکزی سابق مصاحبه کرده بود اسبق که آقا این موضوع همین ارز 4200 که امروز ما باش مواجه هستیم تصمیم بود که همینجوری، این صحبت ایشون بود، همینجوری مثلا آقای رئیس جمهور وقت گفت باشه بدون هیچ مبنای علمی. خب ببین این قطعاً پشتوانش بلا شک، من با اطمینان اینو میگم، بلا شک پشتوانه این تصمیم حتماً یک جریان نفوذی بوده که تصمیم سازی کرده که خروجیش میشه حرف آقای رئیس جمهور که تصمیم گیری میشه. تاوانشو کی میده؟ مردم میده. تاوانشو کی میده؟ دولت بعدی که میاد با در واقع جبران کنه این قضیه رو. لذا این موضوع بحث نفوذی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن و جناب علی مورد سوالتون بود، اینه که سنگین ترین، هزینه زاترین و در واقع مشکل سازترین موضوع نفوذ همین نفوذ جریانی یا نفوذ موریانه ای هست که میاد در واقع ورود میکنه و هزینه های هنگف و سرسام‌آور ایجاد میکنه که برخی مصادیق شما اشاره کردن.
متشکرم از شما آقای دکتر غلامی. آقای دکتر پارسا، ما از جریان نفوذی مجلس ششم و بعد جریان انحرافی رو داریم و بعد دوباره نفوذی های غربگرا رو داریم با محوریت دیپلماسی تعامل سازنده. یعنی این نگاه کاملا مشخصی، در واقع این نگاه به یک نگاه کاملا مشخصی به خارج از کشور به صورت عیان از یه تاریخی به بعد حس میکنیم. یعنی انگار این جریان نفوذه میره به این سمت، به سمت عادی سازی، به سمت اینکه حالا با اون مسئول دنیا، حالا به زمین، مثلا به زمین برخی افراد کت خدا مثلا با اون باید ببندیم، یا چیزای شبیه این دیگه، بریم باید با دنیا دوست شیم، انگار که مثلا جمهوری اسلامی از ابتدایی که آمده مثلا با دنیا دشمن بوده، ما که نه به جای حمله کردیم نه حتی یک تیر از یک در واقع اسلحه ساده نظامی از سمت ما به هیچ کشوری شلیک نشده. در واقع این چیزی نیست که در واقع ما بخوایم در موردش ادعای داشته باشیم، چیزیست که وجود داره. ما حتی یک خودروی نظامی ما به سمت هیچ کدوم از کشورهای در واقع اطراف و هم مرزمون عبور نکرده، یک تیر شلیک نشده و همیشه اتفاقا تلاش کردیم وقتی که یک بحرانی در بین همسایگان ما به وجود میاد سعی کنیم بریم حلش بکنیم. یعنی نه تنها خودمون تنش آفرین نبودیم، بلکه همیشه تلاش کردیم که در واقع تنش‌زا باشیم. بحث دیپلماسی تعامل سازنده به هر حال یک به نظر یک حفره است که این جریان نفوذ ازش خیلی استفاده کرد در این دورهایی که بنده نامشون رو بردم.
عرض کنم که من حالا یه مطلبی پیرو بحثای دکتر عرض بکنم. فردی که نفوذ میکنه و جریان، اول ورود به سیستم حاکمیتی میکنه، بعد ایجاد اعتماد در سطح حاکمیت، حضور در تصمیم گیری ها و نهایتا نقش تاثیرگذار در تصمیم گیری ها. حالا میخوام برسم اون بحث حضرت عالی. من تو صحبت های آقا که نگاه میکردم ایشون 1184 بار واژه نفوذ رو استفاده کردن. این اگر که به نوعی میشه گفت بعد از جنگ تحمیلی اگه نگیم مهمترین جنگ ما هستش، به نظرم اغراق نباشه. اینقدری که مؤثره و تاثیرگذاره. حوزه‌های مختلفش هم حوزه نفوذ دشمن، ایشون تو صحبتاشون حوزه نفوذ ایران در منطقه و انقلاب اسلامی که حالا این دو تا رو بذاریم کنار، حوزه نفوذ جریانی، فردی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و حضور به قول معروف نفوذ خود دشمن به صورت مستقیم. یکی از نقاطی هم که همین در بحث دیپلماسی باعث ایجاد نفوذ بیشتر میشه، حضور آقازاده ها در خارج از کشوره. حضور این 4-5 هزار آقازاده تحت عنوان آقازاده و رفتاری که اینها دارن، اطلاعات دیتاهایی که بین اینها رد و بدل میشه، این خودش یکی از پنجره های بزرگ برای نفوذ هستش.
متشکرم از شما آقای دکتر پارسا. آقای دکتر غلامی، بحث بر سر اینه که چه کار کنیم که کم بکنیم عوارض این مسئله نفوذ رو. به هر حال شما مصادیق رو شما فرمودین، آقای دکتر پارسا هم نکاتی رو گفتن که ما در این سالها، خصوصا در سالهای اخیر، چطور روی تصمیم سازی ها مؤثر بودن. تصمیم سازی هایی که در واقع سرنوشت کل مملکت بوده، از ارز گرفته تا ماجرای مذاکرات. چه کار کنیم که این جریان نفوذ کمتر بتونه لطمه بزنه؟ مثلا بعضی ها اینجور فکر میکنن و اعلام میکنن که ما باید گزینش ها رو قوی تر بکنیم. یعنی افرادی که میان در مناسب تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار میگیرن رو ما باید گزینش بکنیم. اینطور نباشه که حالا مثلا یک فردی در گذشته آدم خوبی بوده، الان هم همون آدم آدم خوبی است. یعنی در ماجرای این خانومی که اخیراً از ایران خارج شد و حرف و حدیث های زیادی در موردش مطرح شد که ایشون حالا جاسوس بوده، همچنان هم در موردش مباحثات کلامی ادامه داره و نظر من که دیگه تردیدی درش نیست، یک بحثی مطرح شد که از یه جایی که رد شدی دیگه، یعنی اگه کوارارد این کانال شدی دیگه کس کاریت نداره، این آدم خوبیه دیگه، داره یه مقاله ترجمه میکنه، مواضعش هم که خوبه، حالا از این رسانه تو اون رسانه، از این مقام مسئول تو اون مقام مسئول، بره دفتر این دفتر اون. چرا؟ چون مثلا آدم خوب، چون دفتر فلانی میره پس آدم خوبیه دیگه، دفتر ما هم بیاد، یا مثلا چون با فلانی مثلا مصاحبه کرده ما هم باش مصاحبه بگیم، عقب نیفتیم. ما ببین، یا خانومی اومده خارجی، خیلی هم خوب خارجی صحبت میکنه، اینقدر مطلع، بعد به خبرنگارمون هم میگیم مثلا تو رسانه‌مون که ای بابا تو چرا عقب افتادی، تو هم دو تا مقاله بگیر، یالی عقد تعریب میگیره نمیگیره. بعد اون یکی مقام مسئول به اون یکی مقام مسئول میگه که آقا ما یه جذبی از اونها کردیم، مطلع هم هست اصلا، چون تو اونها بزرگ شده، با دین اوناست و با در واقع با طبیعت اونها بزرگ شده، یه چیزی هم ما میتونیم از این، به حال تصویر خوبی هم میتونیم از اون طرف از این آدم بگیریم. بعد این آدم از ایران در واقع خارج میشه و اون اتفاقاتی که افته. حالا این بخش عیانشه تو برخی از رده‌های تصمیم سازی هم متاسفانه این از همون ابتدای انقلاب، چه ماجرای بنی صدر گرفته تا میایم تو ماجرای تحصن در مجلس و بعدم 88 و بعدم حتی اون داستان 96 و بعدم اتفاقات دیگر، کاملا مشهوده. یعنی اصلا جای شبه و شکی نمیذاره که این یک حفره در واقع امنیتی، یک حفره خطرناک برای جمهوری اسلامی است که اگر یک کسی یک بار لیبل تایید شد، حالا یا به درستی یا اشتباه بهش الساق میشه، دیگه تایید شد، دیگه رفت، دیگه کسی با ایشون کار نداره، بریم نفر بعدی رو بررسی بکنیم. حتی وقتی که این در واقع برچسب تایید شد رو به افراد میزنیم، معلوم نیست اون برچسب رو کی زده، کدوم نهاد زده، یا از کجا زده. میدونین میخوام بگم اون تایید شده هم زیر سواله. حالا هر چقدر هم که جلوتر میره، این ارتباطاتش برچسب‌های دیگری را بشه الحاق میکنه. اون فلانی هم تایید کرد و فلان جا مصاحبه کرد و چه کار کنیم؟ گزینش داستان؟
عرض کنم که من یک غزلی رو از حافظ رحمت الله علیه میگه که فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. اینو خوندم که در واقع اینجا حافظ رحمت الله علیه از صنعت تلمی استفاده کرده. حالا موضوع سیاسی رفتیم تو حوزه ادبیات، دلیلش الان عرض میکنم خدمتتون. ببین واقعیت اینه که بحث نفوذ از آدم ابوالبشر بوده تا به امروز. ببین حضرت آدم وقتی که حضرت علیه السلام وقتی که در واقع خلق شد، خب در بهشت برین جا گرفت، شیطان اونجا در وجود ایشون من شده بود دیگه، آقا شما از این درخت ممنوعه یا این میوه ممنوعه نخور، ولی شیطان در وجودش رفت، وسوسش کرد، به اصطلاح نفوذ کرد و در براش ایجاد شبهه کرد که چرا من نباید بخورم، خورد و سقوط کرد، یعنی یک تغییری در باورش ایجاد شد نسبت به نخوردن در اون میوه و خورد و هبوط کرد در عالم ماده و زمین. و بعد از اونم که اصطلاح قرآن هم هست، میگه خطوات شیطان، و این همون نفوذ تدریجی یا جریانیه، یعنی مصداق همون نفوذ جریانی یا موریانه‌ای همین لفظ خطوات شیطانه که تو قرآن هم اومده، یعنی تدریجاً ادامه پیدا کرد. یه مثال دیگه در علم پزشکی بزنم، نفوذ به زعم بنده عین سرطان میمونه، بیماری سرطان. شما دور از جون وقتی احتمالاً اطرافیان دیده باشید، بیمارستان مراجعه کرده باشید، فردی مبتلا به سرطان میشه، مثلا حالا سرطان دستگاه گوارش، فرد میره عمل جراحی میکنه توسط یک جراح، بعد از اینکه عمل کرد میره دوره‌های شیمی درمانی و پرتو درمانی رو طی میکنه. دلیل این چیه؟ دلیل اینه که اون وقتی اون پزشک اون غده سرطانی یا اون سلول سرطانی رو برمی‌داره، قطعاً یک سلول‌های دیگری هم باقی ماندن که میگه آقا شما برو شیمی درمانی و پرتو درمانی بکن که باقی مانده اون سلول‌های سرطانی از بین بره، چون این سلول‌های سرطانی هر جا باشن دوباره توسعه پیدا می‌کنن. یعنی خاصیت سلول سرطانی رشد بی‌اندازه‌ش، رشد سلول سرطانی از اختیار و کنترل مغز خارج میشه، یک رشد عجیب غریب داره و این شیمی درمانی باعث میشه از بین ببره. کما اینکه در خیلی از موارد علارغم پیشرفت‌های پزشکی و طب افتاده، همه سلول سرطانی از بین نمی‌میرن. یعنی این وجود داره همیشه، که ممکنه کنترل بشه، ولی شما یه بیمار سرطانی هیچ وقت به اون بهبودی و اون سلامت اولش برنه. داستان نفوذ هم همینه، یعنی ما تحت هیچ شرایطی و هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که آقا جریان نفوذ در یک کشوری، اونم به ویژه انقلاب اسلامی ایران و بعد نظام جمهوری اسلامی ایران، که منافع مستکبرین و منافع جریان استکباری و منافع ایادی هم منطقه‌ای هم داخلیشون رو با چالش مواجه کرده، شما به هیچ وجه نمیتونید کسی این ادعا رو بکنه آقا ما بتونیم جریان نفوذ رو ریشه‌کن کنیم. اما راههایی داره که من به ذهنم میرسه، حالا من چند تاشون عرض میکنم، هم از منظر قرآن عرض میکنم، هم از منظر راهبردها و راهکارهای در واقع حاکمیتی و در واقع کشوری در دستور کار مسئولان و اون سازمان‌های متولی و آهاد مردم باشه. از منظر قرآن ببین، نفوذ وقتی فرد ضعیف میشه باورها و اعتقاداتش، میشه این فرد رو از طریق پول، از طریق جاذبه جنسی اینو جذبش کرد. بنابراین شما باید بتونید تقویت خداباوری و سیرت دینی، در واقع داشتن علم نافع، پذیرش هدایت و الگوهای الهی، باور به رسالت و خط امام، استقامت بر گفتمان دینی و یک موضوع خیلی مهم، سبک زندگی اسلامی و ایرانی. اینا در واقع میشه از قرآن به دست آورد و استنتاج کرد که راه‌های مقابله با نفوذن. چون عرض کردم تقویت فرد موضوع مهمیه، تربیت فرد موضوع مهمیه، اینکه فرد در یک خانواده مؤمن مذهبی، پدر مادر صالح، پدر مادری که معتقد هستند، مؤمن هستند، بزرگ شده باشه، تا یک فرد در خانواده‌ای که در واقع قید و بندی نسبت به مسائل، اینا بالاخره تفاوت میکنه دیگه. چون ما میگن که یه پیغمبر درون داریم، یه پیغمبر برون داریم دیگه. پیغمبر درون ما عقلمونه دیگه. این عقل وقتی در کنار تعهد دینی و اون قلب که ناشی از باور و ایمان باشه قرار بگیره، میتونه در واقع این انسان رو تقویت کنه. در مورد راهکارهای دینی هم من به نظرم یک هوشیاری و عدم غافلگیری و غفلت از برنامه‌های دشمن نیاز هست. اصل عدم غافلگیری، اصل هوشیاری، باور به نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن، این باور رو داشته باشیم که دشمن دشمنه و همیشه دشمنیشو میکنه. دشمن شناسی، مدیریت فرهنگی بر مبنای شعارهای انقلاب و مبانی انقلاب، مقابله کردن با استحاله، کادرسازی و نیروسازی، بصیرت افزایی، افشاگری و پایش دائمی افراد. اون نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردید، ما باید افراد رو به صورت دائم پایش کنیم. این که اگه تاییدیه از یه فلان مجموعه گرفتی که به قول شما بقیه در واقع مسائل هم بره جلو، این نمیشه. یه ایرادی که ما تو ساختار بوروکراسی کشورمون داریم اینه که وقتی فردی وارد چرخه نظام مدیریتی میشه، دیگه شما نمیتونی خارجش کنی. این گردونه میچرخه. در واقع مثل داستان انرژی جنبشی، میگه انرژی از بین نمیرود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی اینجوریه که یک مدیر هیچ وقت غیر مدیر نخواهد شد، یک مدیر هیچ وقت کارشناس نمیشود، فقط جاش عوض میشه از یک مدیریت به یک مدیریت دیگه. لذا این موضوعات، حالا با توجه به اینکه وقتمون هم محدود هستش،
بله متشکرم از شما دکتر.
من به ذهنم رسید،
به درستی گفتید که وقت ما هم رو به پایانه. آقای دکتر پارسا، در حد 30-40 ثانیه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
حرف کنم که نکته مهمی که هستش، آقای دکترم فرمودن تو صحبت‌های حضرت امام هم با اشاره به حدیث حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست که حب دنیا رأس کل خطیه، همون نکته‌ای که ازش خودباوری و خودسازی انسان. اگر انسان خودسازی داشته باشه، قطعا جلوی خیلی از مسائل از جمله نفوذ گرفته میشه. من فقط می‌خواستم سریع چند مورد از نفوذها رو اشاره بکنم. گاهی ممکنه نفوذ تو حوزه اقتصادی باشه، مثلا خط آهن دو تا شهر که راهبردی ساخته نشه، یا پلی بین جزیره با کشورمون ساخته نشه. گاهی در حوزه به قول معروف سیاسی هستش، موضع‌گیری اشخاص ممکنه حتی در نماز جمعه باعث این جریان سازی باشه، مثل اون خطبه نماز جمعه معروف. به حال موارد متعدد بود که وقت نشد، ولی اگر اینها رو کنار هم بذاریم، قطعا هم جلوی نفوذهای آتی گرفته میشه و جلوگیری میشه از آلوده شدن دیگر افراد مسئولین، و اینکه همه مردم خودشون در معرض نفوذ بدونن. عرض آخرم اینه که تا زمانی که انسان به خودسازی نرسه، قطعا درش طمع برای نفوذ هم هست.
متشکرم از شما. با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما بودیم. اینجا دو مهمان محترم در استودیو داشتیم، آقای دکتر مصطفی پارسا کارشناس مسائل سیاسی و آقای دکتر محمد صادق غلامی کارشناس مسائل سیاسی. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم که اینجا حضور پیدا کردن و ما در خدمتشون بودیم. از شما شنوندگان عزیز و فهیم تشکر میکنم. امیدوارم که گفتگویی که اینجا صورت گرفت توجه شما رو جلب کرده باشه، رضایت شما رو جلب کرده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد.
روز شما بخیر دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار ممنونیم از یکایی که شما برای همراهیتون. امیدوارم که شبکه سایه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. اما همچنان در خدمت شما هستیم. در این بخش دعوتتون میکنم به گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توجه بفرمایید که در جمع مردم عزیز کشورمون ایراد فرمودن.
پیام ولایت.
همه بدانند مسئله اینجور نخواهد موند. اینی که حالا یه گروهی بیان توی دمشق یا جای دیگه شادی کنن، برقصن، به خونه های مردم تعرض کنن، رژیم صهیونی هم بیاد بمباران کنه، تانک بیاره، توپ بیاره، موضوع اینجوری نمیمونه. قطعا جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست، ایستادگی خواهند کرد، فداکاری خواهند کرد، تلفات هم خواهند داد، اما بر این وضع فائق خواهند آمد.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
روزتون به شادی، روزتون پر از اتفاقات خوب و انشالله که همیشه سالم و سرحال و پر از انرژی باشید و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. آرامش الهی انشالله قرین لحظه لحظه زندگیتون باشه و خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون باشه. خیلی متشکریم که رادیو گفتگو رو بین شبکه‌های مختلف رادیویی برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله بتونیم با برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم اوقات خوب و قشنگی رو براتون رقم بزنیم. ساعت 13:27 از همچنان در ادامه برنامه‌ها با رادیو گفتگو همراه باشید. ما افتخار می‌کنیم که شنوندگان خوبی مثل شما داریم که به برنامه‌های رادیو گفتگو توجه می‌کنید و ازتون تقاضا می‌کنیم در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 که می‌تونید پیامک بزنید و یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همه دهد. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379954949999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پری ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو